آخرم این که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اتحادیه اروپایی به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت در اروپا باید با ترکیه همکاری کند. خانم مرکل در سخنرانی در پارلمان آلمان امروز گفت که ترکیه نقطه کلیدی ترانزیت برای بسیاری پناهجویان است که میخواهند به اروپا سفر کنند. او گفت که اتحادیه اروپایی و ترکیه باید با هم یک جا در راستای بهبود شرایط زندگی در کشورهای اصلی پناهجویان کار کنند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
اکنون توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می دارم. بعد از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اخذ مالیه در 10% از خدمات مخابراتی توسط ولسی جرگه، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید که برای توقف این روند به منظوری ریاست جمهوری نیاز است. در این رابطه فوزی احسان گزارش را تهیه کرده است که با هم می شنویم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که تا دریافت فرمان بعدی ریاست جمهوری از مستهلکین خدمات مخابراتی 10% مالیه وصول خواهد شد. بریالای حسام معین تکنیکی و سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امروز به صدای امریکا گفت به خاطر توقف اخذ مالیات به مکتوب رسمی ریاست جمهوری نیاز دارند.
طبعا وقت پارلمان فیصله کردن ولسی جرگه رسما این تصمیم خبر میدن به حکومت و به طرف خود ریاست جمهوری دوباره برای ما هدایت داده میشه و بعد از اون باز ما مطابق از اجراعات خواهد کرد. ادامه داره مطابق تعامل قبلی، هدایت قبلی.
این در حال است که بعد از فیصله روز چهارشنبه اعضای ولسی جرگه مبنی بر رد این فرمان تقنینی، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا تطبیق این فرمان تقنینی را متوقف کند. غلام فاروق مجروع عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور در جریان یک ماه باید طرح فرمان تقنینی را به ولسی جرگه محول کند.
در قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته که رئیس جمهور در وقت تعطیلی ولسی جرگه برای امور عاجل میتونه فرمان تقنینی صادر بکنه. او فرمان حکم قانون رو خود میداشته باشه تا شروع به کار پارلمان. وقتی شروع به کار پارلمان شد، شنیده مدت یک ماه مکلف رئیس جمهور که رو پارلمان بفرسته. اگر پارلمان تایید کرد تایید، اگر رد کرد او فرمان ملغا قرار داده میشه.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اخذ مالی از دارندگان تلفن های همراه و ثابت را از تاریخ اول ماه میزان آغاز کرد و قرار معلومات این وزارت طی 23 روز گذشته بیش از 150 میلیون افغانی از درک مالیات مخابراتی گردآوری شده است. این اقدام ولسی جرگه با واکنش های متفاوت مردم نیز مواجه شد. برخی ها از این اقدام استقبال کردند و شمار دیگری میگویند حاضر به پرداخت چنین مالیه هستند. همایون یکی از باشندگان شهر کابل از دولت میخواهد تا از حیف و میل شدن پول های جمع شده جلوگیری نموده و آن را در جاهای درست به مصرف برساند.
از این پیسه به معاش اردوی ملی برای خوب است، به مامورین ما برای خوب است. خاص ما ایست که همین پول که از مردم در پی پین پس کارت میگردانن، خدا کنه که در واید دولت برن، نه در جیب چوکیدارا زورمنده یا بره.
آقای مجروع نیز گفت ولسی جرگه با نفس اخذ مالی از محصولات مخابراتی مخالفت ندارد و اما فرمان تقنینی در این مورد باید مراحل قانونی را طی کند. وی همچنان گفت ولسی جرگه از حکومت خواسته است تا در طرح یاد شده چگونگی اخذ مالی و چگونگی جمع آوری مالی را به صورت شفاف ارائه کند تا از حیف و میل شدن پولهای مردم جلوگیری به عمل آید. در این حال معین تکنیکی وزارت مخابرات گفت که سیستم جمع آوری مالیه از محصولات مخابراتی از قبل آماده شده است.
ما خود عملا اقدامات خود کردیم، سیستم را داریم ما که محصول خدمات مخابراتی جمع آوری میشه و در اونجا تحلیل میشه و راپور از اینکه ما 10% به کدام اندازه به دست میاریم بیرون میشه.
بر اساس ارقامی که وزارت مخابرات ارائه میکند، در سراسر افغانستان بالاتر از 23 میلیون نفر از موبایل و همچنان بیش از 100 هزار نفر از تلفن های سیمدار در این کشور استفاده میکنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
The در حالی که فعالیت‌های خشونت‌بار بوکو حرام و دیگر گروه‌های دهشت افکن افزایش یافته، ایالات متحده جهت جلوگیری از وسعت یافتن این گروه‌ها و کمک به حکومت کامرون حدود 90 سرباز آمریکایی را به آن کشور فرستاده است. در رابطه از عزیز رحمان می‌شنویم.
ده ها تن از سربازان آمریکایی که قرار است ماموریت اکتشافی هوایی و شناسایی گروه‌های تندروی چون بوکو حرام را انجام دهند، بر اساس تقاضای حکومت کامرون که بخشی از تلاش‌های بین‌المللی جهت جلوگیری از افزایش تندروان در غرب افریقا می باشد، به آن کشور فرستاده شده اند. قصر سفید می گوید با وجود آنکه این نیروها با سلاح مجهز می باشند، اما نقش جنگی را در آن کشور ایفا نخواهند کرد.
در مورد سربازان ایالات متحده که با کامرون فرستاده شدند، باید بگویم که هدف از تجهیز آنان با سلاح دفاع از خودشان می باشد. آنان نقش جنگی در آنجا نخواهند داشت.
اقدامات بین المللی جهت مبارزه با دهشت افغانی پس از شدت یافتن فعالیت های خشونت آمیز گروه های تندرو صورت می گیرد.
بارستر و زیانبارتر از همه برخواستن گروه های دهشت افغان بین المللی چون داعش، القاعده، الشباب و بوکو حرام می باشد. تمام این گروه ها متهم به انجام اعمال خشونت آمیز می باشند. این گروه ها با اسیران تحت کنترل خود تنها حق انتخاب تغییر عقیده، غلامی و یا مرگ را می دهند.
نیروهای کشور کامرون شامل قوای مشترک منطقوی می باشد که در برابر گروه بوکو حرام می جنگند. یک مقام نظامی ایالات متحده گفته است که سربازان امریکایی تا زمان ضرورت در کامرون باقی خواهند ماند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش قبل از آغاز برنامه رادیو لیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موقف ایالات متحده در قبال سوریه را غیر سازنده توصیف کرد. این اظهارات رئیس جمهور روسیه امروز پس از آن بیان شد که واشنگتن از فرستادن یک هیئت بلندرتبه به مسکو به خاطر ایجاد هماهنگی فعالیت‌های نظامی بین روسیه و آمریکا در سوریه خودداری کرد. شرح بیشتر این گزارش را از رویا زمانی می‌شنویم.
اظهارات این مقام ارشد روسیه یک روز پس از جمع‌بندی دور سوم مذاکرات آمریکا و روسیه در سطوح پایان پیرامون حملات هوایی صورت گرفت، جایی که هر دو کشور حملات هوایی را در سوریه انجام می‌دهند. مسکو به روز چهارشنبه گفت که واشنگتن پیشنهاد روسیه را برای بحث‌های بیشتر برای همکاری نظامی در سوریه را رد کرد. ایالات متحده عملیات نظامی روسیه را در سوریه مورد انتقاد شدید قرار داد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی که توسط خبرگزاری انترفاکس نشر شده گفته است که نمی‌داند چرا مقامات آمریکایی از عملیات نظامی روسیه در سوریه انتقاد می‌کنند، در حالی که واشنگتن انجام مذاکرات درباره این مسئله را رد می‌کند. رئیس جمهور روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی در مسکو از مداخله در سوریه دفاع کرد.
وقتی من تصمیم گرفتم تا بر ضد گروه های دهشت افغان بین المللی در داغستان عملیاتی صورت گیرد، بسیاری گفتند که من نباید این کار را می کردم، زیرا آنها می گفتند که دهشت افغانان با آن پاسخ خواهند داد. اما من به این نتیجه رسیدم هرگاه کاری نکنیم و بترسیم آنها کارهای خیلی بدی را انجام خواهند داد. شخص باید کارهای وقایعی انجام دهد. خطر موجود است، اما باید گفت که بدون این عمل نیز خطر در سوریه موجود است. هرگاه در مسئله سوریه سهیم نمی بودیم، مردمانی که با کلاشنیکوف مثلا به قلمرو ما می رسیدند. اما از فاصله دور ما با اسد کمک می کنیم که او بر ضد آنها بجنگد.
در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته گفت که در مورد مذاکرات در سطح بلند جزئیاتی ندارد. جان کربی سخنگوی این وزارت گفت که ایالات متحده به گونه متداوم مایل به مذاکره با مقامات روسی بوده است. از جانب دیگر استفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه تلاش دارد تا موقف ایالات متحده و روسیه را به خاطر رسیدن به یک راه حل سیاسی به بحران سوریه نزدیکتر سازد. این در حال است که رسانه های سوریه و فعالین گزارش می دهند که امروز اردوی سوریه با حمایت جت‌های جنگی روسیه مواضع شورشیان در هومس را هدف قرار داد. از طرف دیگر اتحادیه اروپایی روز دوشنبه از روسیه خواست تا به صورت عاجل حملات را که متوجه دولت اسلامی و سازمان‌هایی را که ملل متحد دهشت افغان اعلام نکرده است توقف بخشد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی گفت که اعمال نظامی روسیه در سوریه تغییر دهنده وضع بوده و دارای عناصر نگران کننده می باشد.
In particular when it comes to the violation of the airspace of Turkey.
خاصتاً وقتی که تخطی از قلمرو هوایی ترکیه مطرح است، من دائم گفتم و به این عقیده هستم که باید حملات صرفاً علیه داعش و سایر گروه‌هایی باشد که ملل متحد آن را دهشت افغان خوانده است. به فکرم اتحادیه اروپایی، روسیه و ایالات متحده و تمام ما یک مسئله مشترک داریم و آن قطعنامه شورای امنیت است که همکنون تصویب شده است و هماهنگ باید عملی شود. در غیر آن صورت وضع خیلی دشواری به میان می‌آید و این مشکل نه تنها سیاسی بلکه نظامی نیز خواهد بود. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که نیروهای آن کشور شهرک خالدیه در نزدیک شهر حما را دوباره تسخیر کرده و چندین شورشی را در شهر حمص از بین برده است. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد محلی، اردوی سوریه به زودی حملات تهاجمی را با حمایت هوایی روسیه، ملیشه‌های لبنانی و حزب الله لبنان و ایران در شهر شمالی حلب را اندازی می‌کند. این دو مقام همچنان به بسیج بزرگ نیروهای ایرانی و سوریه اشاره کرده است.
سلام شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه لیگ رادیویی در خدمت شما قرار داریم. شنونده های عزیز، قسمی که شما خبر دارن، فدراسیون فوتبال افغانستان مصروف یک سلسله از رقابت های مختلف در نقاط مختلف از جهان است. هفته که گذشت تیم ملی فوتبال افغانستان آخرین رقابت خود از سلسله مسابقات جام راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه با سوریه انجام داد. یک رقابت رفت بود و هنوز رقابت های دیگه با ژاپن، سنگاپور و همچنان کمبودیا باقی مانده. و ولی پیش از اینکه روی از این موضوع صحبت بکنیم، در حال حاضر فدراسیون های مختلف جهان تیم دارن به نام تیم پیشکسوتان و در او شما چهره های از فوتبال روزهای گذشته کشورها را میبینن، از سالیان قبل، از 10 سال پیش یا 5 سال پیش یا کمتر دورتر. ولی اینا به انجام یک سلسله رقابت ها در کشورهای مختلف دست میزنن و هفته که گذشت تیم پیشکسوتای افغانستان هم سفر داشت به روسیه و در اونجا همراه با تیم‌های مختلف با دو تیم از پیشکسوتان از او کشور رقابت‌های را انجام داد. در برنامه امشب جناب آقای کاظمی، سید علی کاظمی، مسئول مطبوعات و همچنان رسانه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان با خود داریم. آقای کاظمی سلام و خدمت شما. اول خوب بسیار بسیار مانده نباشین از سفر و تشکر ازی که وقتتان دادن.
تشکر بخیر سر، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوانده عزیز در اختان اوقات این دنیا. امیدوارستم که همه این ساعت من بشه.
کاظمی صاحب یکمک معلومات بتن راجع به تازه ترین سفرتان که به روسیه داشتن، روی چی منظور بود؟ آیا یک رقابت دوستانه بودی تیم پیشکسوت های افغانستان که رفته بود، یا ای که کدام بر اساس جدول زمانی فیفا ای شامل رقابت ها کشورها در چوکات تیم های پیشکسوت های کشورها می باشه؟
تشکر از سرزاد شما. بله، شما بسن فوتبال در دنیا خواست یک یاد داشته باشد کسانی که در گذشته در میدان فوتبال بودن و نام نشانی داشتن، به همون دلیل در اکثر کشورها تیم پیشکسوتان ایجاد شده. افغانستان خوشحال که تانست تیم پیشکسوتان خودش داشته باشد و همچنان شما بکنید تیم عازم روسیه شد و در دو شهر بزرگ روسیه دو مسابقه دوستانه را انجام داد که در ابتدا تیم فوتبال پیشکسوتان افغانستان به شهر اوفا رفت و در اونجا با تیم منتخب اتحاد جماهیر شوروی سابق که متشکل از کشورهایی بودن که تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودن و بزرگان دور هم جمع شدن و یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال افغانستان داشتن که بازی دوباره به صورت تیم منتخب اتحاد جماهیر شوروی اوکراین رسید و بعد از او تیم فوتبال پیشکسوتان افغانستان لازم شهر کازان شد. اگه بیننده عزیز در جریان باشن، کازان پایتخت ایالت تاتارستان روسیه است و یکی از شهرهایی است که روی فوتبال و روی ورزش بسیار زیاد کار میکنن. شهری است که میزبان مسابقات گوناگون بوده در سال 2013، مسابقات المپیک بوده و همچنان قرار است که در جام جهانی 2018 که در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار نشه، کازان و ورزشگاه تازه تأسیس کازان قرار است که میزبان باشه و افتتاحیه و همچنان مسابقات جام جهانی باشه. و این بازدید و صحبت هایی که داشتن و همچنان قراردادهایی که در این سفر شد، ما به شهر کازان رفتیم و با بازی دوستانه با تیم پیشکسوتان روبین کازان که تیم روبین کازان که تیمای پرتمند لیگ اروپا است و در لیگ باشگاه اروپا همیشه خوش درخشیده، با تیم پیشکسوتای روبین کازان یک بازی داشتیم که خوشبختانه ما تونستیم بازی را 3-1 ببریم و پیروزی رو دیده باشیم.
بسیار خوب. از تجربه‌تون با تیم پیشکسوتای اتحاد جماهیر شوروی وقت اگر صحبت بکنین، کیها بودند اونجا؟ بدون شک ما و شما از جمله کسایی بودیم، شما خوب بدون شک سنتان به مراتب از ما که کمتر است، شاید رقابت‌های تیم ملی شوروی وقت در میدان بودیم، چهره‌های زیادی را در ذهنم یکنون هم باقی است. آیا از دسایوف خبری بود، از گلکیپر آن زمان روسیه‌ای که این دمی دههای 90 یا اواخر سال 80 این تیم امو بازیکن‌ها گرد هم آمده بودند؟
بیشتر از شما گفتن بازیکنان دهه 90 و 80 بودن که در اینجا داشتن. داسایوف قرار بود که از مسکو به شهر اوفا بیه و در مسابقه حضور داشته باشه، به دلیل که در شهر اوفا زمانی که بازی شد برف بسیار شدید گرفت و اکثر پروازها کنسل شد، در کشور نتونست که داسایوف به او بازی برسه، در حالی که قبل از مسابقه اعلام کرده بودن که امشب و در بازی که ما داشتیم دفاعیف در درون درازه تیم منتخب پیشکسوتان اتحاد جماهیر شوروی باشد. متاسفانه دفاعیف نرسید به اروپا و این تیم اکثرا نرگزگنان استفاده سبقه در دهه 80 و 90 بودن و دفاعیف هم اگه دو بازی نرسید لدل کولت سن شد دقیق سال کم در درازه
قرار. دسایوف شاید در سنین بالاتر از 55 باشد آقای کاظمی، بله؟ یا تا بیشتر؟
بله بله، بله فکر میکنم از 55 تا نزدیک 60 سن آقای دسایوف باشد. برای دلیل مدتیم اگر به اوفا میرسید چند دقیقه
کم چون که تا جایی که ما به خاطر دارم دسایوف و میشل پلاتینی تقریبا شاید یک چند سال با هم تفاوت سینی داشته باشن. من به خاطر دارم زمانی که میشل پلاتینی آخرین رقابت فوتبال خود در چوکات تیم ملی فوتبال فرانسه انجام داد، وقتی که از میدان تعویض شد، بچه خردسالش که شاید وقت سن 6 ساله یا 7 ساله یا شاید هم قدرا بوده باشه، با پوشیدن لباس درد میدان آمد و توپ او وقت تیم فرانسه امراه با یک تیم از منتخب جهان فوتبال کرد که دسایوف دروازه‌بان از اون تیم بود و بچه میشل پلاتینی که حالا حتما جوان برومند است ولی نمی‌فهمم که آیا فوتبال میکنه یا نمیکنه، توپ تا سر گل تیم منتخب جهان برد و بعد از او دسایوف از رقابت ها کنار گیری کرد. بر صورت تجارب چطور بود؟ چی تجربه را حاصل کردن؟ آموخته شما از این دو بازی که انجام دادن چی بود آقای کاظمی؟
من خواستم یک موضوع یادآوری کنم که در این مسابقه که حضور داشتیم در کنار که دو بازی دوستانه را ما در کشور روسیه داشتیم، ولی خیلی ملاقات های بزرگی هم صورت گرفت از ورزش و خصوص فوتبال کشور. تیمی که ما را دعوت کرده بود به روسیه، ما در کنار تیم فوتبال افغانستان یک نماینده از نشان جرگه و یک نماینده از پارلمان افغانستان در چوکات تیم فوتبال پشت ستا دعوت شده بود که جناب آقای زابولی از نشان جرگه و آقای بهداشتی آش به نماینده از پارلمان افغانستان در این سفر حضور داشتن که به دلایلی که در زمانی که ما سفر کردیم و شرایط ناامن که در قندوز ایجاد شد، آقای زابولی به قندوز رفت و نتونست در کنار تیم باشه، ولی آقای بهداشتی آش به نماینده بود و جناب آقای کارگر. اینا صحبت های زیادی داشتن با وزیر ورزش این دو شهر که همچنان شما در جریان هستن، در روسیه ادارات های مختلف از خودش کارنامه مختلف و کابینه مختلف داره که در شهر اروپا و همچنان در جمهوری تاتارستان در پایتختش کازان بود با وزیر ورزش با معاون های ریاست جمهوری دو کشور ملاقات های صورت گرفت و همچنان در مسکو و قرار شد که چندین بورسی ورشی برای فوتبال افغانستان داده شده و مربیان افغان بتانه که راحت تر در روسیه تدریس کنند، درس بخونند، در بخش ماستری و در بخش لسانس ورش قرارداد امضا شد تا بتانه که از فوتبال افغانستان حداقل 10 نفر بتانه که استفاده کنند در کازان، چون کازان یک از بزرگترین انیستوهای ورش و ماستر سپورت اروپا را در اختیار داره که بتونن از این امکانات استفاده بکنه و در کنار او رفت آمدی که بتونن که دو تیم داشته باشن و تجارت در همدیگر استفاده کنن و همچنان برای تیم ملی فوتبال افغانستان روسیه قرار شد که اردوگاه تمرینی هر وقت که فوتبال افغانستان خواسته باشد از یکی از شهرهای روسیه برایش در اختیارش بگذاره و همچنان در رادای سینی جوانان و نوجوانان اگه بازی دوستانه یا اردوگاه تمرینی ضرورت داشته باشد فوتبال افغانستان میتونه که از امکانات کشور روسیه استفاده
کنه. بسیار ما خوب است. در قسمت فراهم آوری مربیان چطور است؟ آیا با کدام توافق رسیدن؟ امکانی وجود داره که مربیای روسی بر تمرین تیم های افغانستان در سنین مختلف اگر ما تیم ملی را کنار بگذاریم؟
بله، یک از صحبت هایی بود که در ابتدا اونا قرار شد که مربیان افغانستان آموزش بده، چون روسیه مربوط به اروپا میشه و افغانستان مربوط به افسی و مربیان باید در کنفدراسیون خودشان آموزش به مداله که معتبر مربیگری رو بگیره و در کنار از روسیه وعده کرد که مثلا از کلاس های مربیگری که در روسیه برگزار میشه که در سطح اروپای کلاس ها تدریس میشه مربیان افغانستان داشته باشه، همچنان در اختیار قرار دادن تجارب مربیان روسی که داره هر زمانی که افغانستان ضرورت داشته باشه میتونه که صحبت های داشته باشه و از اونها استفاده بکنه در کنار تیم های رده های ملی فوتبال افغانستان.
بسیار خوب است. تشکر. یک آیا در آینده هم قرار است که تیم پیشکسوتان به همچه سفرهای دست بزنه؟ در برنامه فدراسیون فوتبال افغانستان وجود داره حداقل به روسیه، به کشورهای دور و نزدیک اروپایی و آسیایی؟
بله، در اتیار تیم فوتبال پیشکسوتان روسیه که اتحاد جماهیر شورای بهتر بگن، چون منتخبی بود از اتحاد جماهیر شورای سابق، دو سال پیش اینا به کابل آمده بودن و یک بازی دوستانه با تیم پیش به سرطان داشتن که زمینه ایده فراهم کرد تا اینا تیم پیشکسازان افغانستان دعوت کنه اونا بعد از اون در سال آینده دوباره به کابل خواهند آمد و یک بازی دوستانه دیگر را خواهیم داشت و این مسابقات دوستانه را قرار شده که هر ساله بین دو کشور برگزار کنه و ما یک موضوع مهم بسیار مهم یادم من رفت که برای تنبیه که قرارداد شد که در مسابقات جام کنفدراسیون های اروپا که در سال 2017 در کازان برگزار نشد و همچنان مسابقات جام جهانی 2018 روسیه وعده کرده که تیم فوتبال پیشکسوتان افغانستان جزو مهمانای خاص این دو برنامه باشن و بتونن در مراسم افتتاحی این رویداد بزرگ که در دو سال آینده شهر کازان و ایالت تاتارستان و کشور روسیه روی دست داره بتونن که تیم فوتبال پیشکسوتان جزو مهمانای خاصش باشه.
بسیار خوب است، یک فرصت از مراسم افتتاحی رقابت ها را هم خواهد داشت. در جریان خود رقابت ها هم امکان زی وجود داره که شما در روسیه بمانین یا تنها هم مراسم افتتاحی است؟
بله، برای چند بازی که در کازان برگزار میشه بتونن که هم در مراسم افتتاحی جزو مهمان ویژه باشن و مدت گرفته در روزی چند مسابقه که در روسیه برگزار میشه تیم فوتبال پیشکسوتان تا اون مسابقات بعدی تماشا.
بسیار خوب است. شنونده عزیز، شما هم میتونن با 00120261936 و یا هم 0790070 زنگ بزنن. اگر سوالی در این مورد داشته باشین، نظر در مورد ورزش افغانستان به ویژه فوتبال داشته باشین، همراه با مهمان برنامه و یا هم میتونن که با ما شریک بسازن. آقای کاظمی، در مورد خود تیم بگین که ها شامل تیم بود، هرچند یکی دو قطعه عکس شما در صفحه فیسبوک آمد، ولی چند چهره از اینا برای ما آشنا بود، ولی اگر شما از ترکیب تیم پیشکسوتا نام ببرین بسیار خوب خواهد بود کیها فوتبال کردن و در کدام موقعیت ها تا شما ضعف داشتن و با از بازی کی بسیار زیاد راضی بودن بجز از خودتان.
ما درون دروازه میخوایم شروع کنم. نادر در درون دروازه تیم فوتبال پیشکسوتا بود، شاید اکثر کسانی که در گذشته با فوتبال افغانستان آشنایی داشته باشند نادر دروازه‌بان سالهای گذشته تیم ملی فوتبال افغانستان بود، بازی در ایتالیا و در مسابقات گوناگونی که تیم ملی فوتبال افغانستان حضور داشت در حدود 7 یا 8 سال قبل در درون دروازه تیم ملی فوتبال افغانستان بود.
ولی همچنان یکی از بازیکنهای همیشگی تیم، اول در سارندوی بازی میکرد و باز بعد زود در کلوب سپورتی اردو بود.
بله. کاملا شما آشنا هستن چون فکر میکنم دوره شما باشن.
ما و نادر جان یک جا از مکتب یک سال پس و پیش فارغ شدیم و باز بعد از او ما و نادر یک جا در تیم مجاهد در پشاور در یک تیم فوتبال میکردیم، یا او دروازه‌بان می بود یا ما، زمانی که مسئولیت مربیگری تیم مجاهد در پشاور به عهده داشتم من دروازه‌بان تیم مجاهد بودم.
بله، و پوزیشن تانم یک چیز است.
نه، هردی ما دروازه بانست.
یکی از کسان دیگه که شاید با شما هم بودی باشند در تیم مجاهد بشیر سادات بود که سالها کپتن تیم ملی فوتبال افغانستان بود و در خط دفاعی و حتی کپتن تیم فوتبال پیشکسوتا هم بشیر سادات بود که در خط دفاعی ما حضور داشت. جناب آقای صبور ولیزاده دیگر
صبور جان،
خواه تیم محارب، تیم پانتون و همچنان تیم امنیت بود.
پامیر، پس آنها در زمان طالبا در پامیر بازی میگن.
در تیم پامیر بازی میگن. بصیر قیومی دیگر مدافع سمت چپ ما بود که اونا هم بازی صبور ولی‌زاده بودن در سالهای گذاشته.
خب بصیر جان سارندوی، خب.
بله، فرهاد عزیز شاد بیاد داشته باشید.
آه، فرهاد برادر رولا، بله فرهاد هم شد.
بله، فرهاد عزیز جزو تیم بود. جناب آقای کارگر خط حمله ما رو تشکیل میداد. جناب آقای
یوسف در خط فوروارد بودن. بله
بله بله، خب. و همچنان هارون کارگر دیگر بازیکن ما در خط میانی بازی میکردن. حمید مسعودی که همیشه بیاد دارن، قد کوتاه حمید یوسف
از تیم شیوا، بله،
از سالهای گذشته ولی در تیم شیوا بازی میکردن. اونا در خط میانی ما بودن. داتر بهرام صدیقی بازیکن جدیدی است که سابقه فوتبال آنچنانی نداره، بیشتر از پاکستان فوتبال کرده و دکتر تیم ملی فوتبال است که از کنار تیم فوتبال پیشکسوتا بوده. اگر طاهر رؤوفی را شاید بیاد داشته باشند، فالورد سالهای دور تیم ملی فوتبال افغانستان.
طاهر هم در امره ما یک جا در تیم مجاهدان بود. بله
بله، طاهر رؤوفی بود. دیگه فالورد تیم بنده حقیر بودم که شاید طاقی آنچنانی فوتبال نداشته باشم.
نه نه، شما خب باز در ایران بازی کردن.
فوتبال پیش کسوتا بودم، رولای رستگار دیگر از بازیکنان تیم ما بود. و
رولای رستگار خبرنگار تلویزیون تمدن که بود اونا؟
بله بله خبرنگار تمدن و اونا در ایران فوتبال میکردن. سیاوش زمینی بازیکن سابق تیم پامیر، مدافع سمت چپ تیم پامیر و همچنان یکی از خبرنگاران ورزشی در ترکیب تیم فوتبال پیش کسوتان افغانستان بود. و همین ترکیبی که تا حدودی به ذهنم هست و یادم رفت امین امینی در دروازه‌بان تعویضی ما بودن که سالهای نشاندن دوزه تیم میوند فوتبال میکردن و عضو تیم پیشکسوتای ما بودن که فعلا مربی تیم بانوان فوتبال افغانستان هستن. و در بازی که ما 3-1 پیروز شدیم، 3 گل ما را طاهر رؤوفی، گل اول به ثمر رساند، گل دو و حریجان مسعودی، یک شوت بسیار زیبای تقریبا پشت مرمی جدی ما داشت و گل سوم هم که بنده به ثمر رساند و بازی را
آقای کاظمی، تیم بسیار خوبه به نظر میرسد. چرای همیشه شما از بشیر جان یاد کردن، بشیر جان در پاکستان در تیم حوریت بازی میکرد، سنتراف مرکزی تیم حوریت بود، باز پسان در تیم سباون ای در مجاید کسمان. بشیر جان از چهره های مثل داد محمد، سید داد محمد آقا، از حیات لوگروال، عبدالله کارگر، از فولبک تیم پامیر، نامشان روبروشان احسان استاد میشد، از اینا چطور نتونستن استفاده کنن؟ اونا در کابل نبودن، تمرین نداشتن.
آقای لوگروال و آقای زاهر حسنی مردان مثلا فرانسون بودن که از دوان بلگی سفر بیدن، مثلا مورد فلشفین بود و نتونستن که تیم فوتبال پیش کساتان را همراهی بکنن. و از دیگه بازکنه که شما نام گرفتن مثل داد محمد، ما از علی فیضی، از سید طاهر و بازکنان که در گذشته بودن دعوت کردن، چون شما بیدن که مسابقه و بخصوص به این رده سنی ضرورت به تمرین بیشتر از پاسی جوانان دارن.
بله.
ما چه روز پیش وقتی که روسیه ما رو دعوت کرد تمرینات امروزه خود آغاز کردن، ولی متاسفانه اینا نتونستن در مسائل مالی و مسائل کاری نتونستن که به تمرینات تیم فوتبال پیش کسوتا حاضر شود و نتونستن تمرینات سپری کنن. به این دلیل ما در آخر مجبور شدیم که از بازکنان استفاده کنه و یک تعداد از بازیکن‌ها که بسیار زیاد ضرورت بود برای تیم که در کنار تیم باشه، چون واقعا نیمکت ذخیره‌های ما نیمکت ذخیره‌های قوی‌تری نبود که بتونیم که بعد از سپری نمودن یا خسته شدن یک بازیکن از روی استفاده کنیم. ولی دلیل نامتاسفانه نتونستن اشتباه بکنن. ولی از یک چهره دیگه ما یادم رفت، خالدجان دلاور است که فوتبال در میانه میدان او هم یکی از بازیکنان ما بود که در بازی نخست بود، ولی در بازی دوم نتونست که در کنار ما باشه. و در یک جلسه‌ای که مسئولین کمیته جوانان فدراسیون ها داشت با آقای مالیزیا میشد، در بازی نخست در کنار تیم بود و در بازی دوم نبود در کنار تیم و یک از بازیکنان بود که من نامش را فراموش
کردم. بسیار خوب، کاش حالا می بودیم آقای کاظمی جان.
جای شما هم خالی بود، جای خیلی دوستای دیگه خالی بود و از علی جان، علی جواد عطایی هم من فراموش کردم که نام بگیرم.
خواه علی جواد
در بسن تیم ما، علی جواد عطایی.
سلامت باشین آقای کاظمی، ما رو باید از اون روزای انداختین که امروی تک تک از اینا فوتبال بازی میکردیم، از طاهر جان گرفته تا فرا جان و خب بشیر جان که حریف ما بود، ولی
بله اونا واقعا
ما وزن بار
جدی هم بودن در زمان جوانی
خودم، عالم جدی سه عالم پیر نشده دیگه، شما خود در خط پیری نپرتن. بر صورت خبر بسیار خوب است، حداقل در سایر ورزش ها هم همونطور یک روند است، همونطور یک روال است. شما در تنس اگر ببینن، هنوز هم کسایی که از دنیای تنس خدافیزی میکنن در میادین تنس به عنوان پیشکسوتا، به عنوان کسایی که اکسپرت هستن یا ویترنز میگنش، بازنشسته ها بازی میکنن و خیلی هم دلچسب است که چهره هایی را که زمان میدیدن و امروز نمیدیدن در میدان میبینن و در لباس تیم ملی. خوب، از تیم های 19 سال و 16 سال صحبت بکنن. متاسفانه ما نتیجه خوب در رقابت‌هایشان نگرفتیم. دلیل عمده از اینا چی بود؟ من تا جایی که مسابقه را تعقیب کردم در صدای آمریکا بیشتر گزارش ها را که نوشتم میکنم، اکثریت مسابقه را میبینم. ما از ناحیه گلکیپر در بخش فوتبال 19 سال خود یک کم ضعیف بودیم. گل‌هایی را که باید خوردیم که اصلا تیم مقابل جرأت پیدا کرده بود که از دور سر دروازه ضربه بزنه. دلیل عمدهش همی بوده که بس هم مسئله دیگه هم دامنگیر از این شکست ها بود.
فکر می‌کنم که باید فراموش نکنیم که سطح فوتبال قهرمانی آسیا با مسابقات جنوب آسیا زمین تا آسمان متفاوت‌تر است و تیمایی که در قهرمانی آسیا اشتراک نکنند بخصوص کشورهای عربی از قدرت و توانایی بالاتری نسبت به کشورهای جنوب آسیا برخوردار هستند، در حالی که تیم 19 سال ما میتونست بهتر نتیجه بگیره در مسابقات. و شما به عنوان یک کارشناس ورزشی و کسی که سالها در درون دروازه یکی از تیم‌های فوتبال حضور داشته می‌فهمید که وقتی که دروازه‌بان ضعیف باشه کل تیم ضعیف میشه. و شما نقطه کاملا دقیق یاد کردن و باید فراموش نکنید که در آخر متأسفانه در تمام تیم‌های ما، حتی تیم ملی ما، متأسفانه ما یک مدافعی که بشه درست روش حساب شده و بتونه که درست تیم جمع کنه، چه دروازه‌بان و چه مدافع میانی، ما با این مشکل روبرو هستیم و متأسفانه در هیچ کدام از تیم‌های ملی ما نتونستیم یک دروازه‌بان مطمئن و یک مدافع میانی مطمئن داشته باشیم که از همین نگاه ما ضربه خوردیم. در بازی نخست با امارات ما در 5 دقیقه 3 گل می‌خوریم، در 21 دقیقه 23 دقیقه 25 که نشون می‌ده که هم مدافع میانی درست از یک زاویه ما گل خوردیم، از سمت چپ بود حمله کردن.
کلش هم یک رقم آمد
در 5 دقیقه 3 گل خوردن نشون می‌ده که واقعا ضعف وجود داره و باید بیشتر روش کار بشه. و همچنان در تیم ملی در بازی با سوریه ما دیدیم وقتی که صفر عقب میفتیم میتونم دو گل جبران کنیم و دوباره باز از اون موقعیت و از پشت موقعیت جریمه و از این که دروازه‌بان چند قدم پیش میاد و مدافع نمیتونه ضربه سر بزنه دوباره تیم گل میخوره. و حتی دیگه ما فکر نمیکنیم در اون حالت که تیم به اون شرایط میرسه دو گل بسیار راحت دیگر میخوره، ما فکر نمیکنم موفق ها و فارورد ها بتونم که دوباره جان بگیرن دوباره بتونم که
نه. ما به تایید گپ شما باید بگویم آقای کاظمی که من یک تجربه بسیار تلخی از نبود یک گلکیپر در تیم دارم. در پاکستان برشنونده هایی که صدای مرا میشنوند، شاید بعضیشان که دوران مهاجرت گذاشتنده باشن آگاه هستن که لیگی که در شهر پشاور راندازی میشد، بعضی تیم ها بودن که اونا در سطح کوارتر فاینال منتظر تیم های پایین می بودن. کسایی که تازه به لیگ پشاور شامل میشدن اونا باید مسابقات ناکاوت سپری میکردن تا ای که فقط هر قدر که شما میبردن میامدن بالا. و یک تیم افغانهای ما که به نام افغان یوت بود، مربیش از افغانهای خود ما بودن، امیر اکنون لالا یوسف جان بودن، اینا به خاطر نیمانم امیال نامد، اونا مربیشان بودن. این تیم با یک کارکردگی بسیار شگفت‌آور از رده اول این آمد تا به مسابقه نیمه نهایی، ولی در مسابقه نیمه نهایی تنها دروازه‌بان بنابر بعض مازیر تیم رها کرد، یایی که آسیب دیده بود یایی که در مسابقه نامد، نامش نمیگیرم، از دوستای خودم هم است، ده نفر میدان اونمو 10 نفر بودن و ولی تنها گلکیپر تغییر کرد. گلکیپر ضعیف نبود، از اسلام آباد کسی دیگه را خواستن، ولی باور کنین که اینا 6-0 باختن، تنها با یک نبوده دروازه‌بان. و او تیمی که در
من دروازه‌بان واقعا تاثیر داره چون
بله 6-0 باختن و او تیمی که نار 6-0 برده بود در فاینال کت مجاهد آمد و ما او را 4-0 بردیم. یعنی یک مسابقه بسیار آسان فاینال بر ما مواجه شد. بدون شک که ما با یک ضعف یا با یک نبود، یک خلای دروازه‌بان و خط دفاع مواجه هستیم و من این موضوع را چند بار امروی خود آقای علی اسکر لالی هم در میان گذاشتم، مخصوصا خط دفاع تیم ملی ما اصلا سقوط توپ بلد نیست و توپ ها اثرشان سر میکنه در پشت سر و ما تمام گل های را که خوردیم از ضعف دفاع خوردیم و امیدوار هستم که ما بتونیم به این مشکل خود رسیدگی کنیم. خب به آقای کاظمی از بله جانم،
فدراسیون فوتبال افغانستان مشکل اساسی فعلا در دروازه‌بان ملی است که ما یک مربی دروازه‌بان که مربیگری و شیوه مربیگری خاص داره ما نداریم در افغانستان.
ولی آلمانی که هست؟ یک آلمانی مربی تیم ملی هست؟
او زمانی میاد که مسابقات هست و
خب
میرن نیست که قبل از او بتونن داشته باشه. این کار فدراسیون فوتبال افغانستان روی دست گرفته و از کنفدراسیون فوتبال آسیا یک کلاس خاص مربیگری در آزبانی رو خواسته که دو لیول داره و باید دو لیول رو سپری کنن در کنار که الکرانسی داشته باشن. خوشبختانه در آزبانان سابق مثل علی یوسفزاد، نادر جان، مثل استاد ظلمه و امین امینی نادری کلاس حضور دارن و فکر میکنم تا دو سه ماه دیگر بتونن که کلاس خاص مربیگری در آزبانان در افغانستان ایجاد شد. چون ما بتونیم چند مربی داشته باشیم. ما از نادر جان مثلا یاد کنم در مسکو وقتی که در آزبانی میکرد، ما خود ما خاطر ما جمع بود از درون دروازه و خود روسا میامدن پیش نادر جان میکرد. شما با این سن سالت ما انتظار عزیز داشتیم که بیشتر از 4-5 گل به تیم افغانستان بزنه، ولی با وجود نادر ما بیشتر از 2 گل نتونستیم بزنیم، در حالی که یکی از گل‌های رم خورد نادر از روی نقطه پنالتی خورد و تنها در جریان 70 دقیقه که دو دقیقه 35 دقیقه مون سوال دادن نادر جان فقط یک گل دریافت کرد. برای خود روسا جای تعجب بود.
این نادر از دروازه گلکیپر است که بسیار با مشکل میشه که گلش زد و خصوصا در گرفتن پنالتی چشم بسیار تیز داره. ما امروش یک جا تمرین کردیم، هم به حساب هم تیمی بودیم، هم به حساب ترینر و بازیکن و هم به حساب دو دوست. امروش دراز بازیکن خیلی خوب و گفته خارجی ها دستای بسیار مطمئن داره در مهار توپ. خوب، خبر خوش است. امیدوارم که بتونه این کورس بسیار زود برگزار شوه و ما بتونیم مربیان کارکشته و مسلکی دروازه‌بانی داشته باشیم تا اینکه بتونیم ما از مشکل نبود دروازه‌بان دیگه آسیب نبینیم. از مسابقات جنوب آسیا صحبت کنن و همچنان مسابقاتی که قرار است تیم ملی برای آمادگی جام ملت‌های آسیا بره. راستی پیش از اینکه من صحبت بکنم، یک موضوع رو میخوایم برشنونده ها واضح بسازم. دو سه روز پیشتر گویا در رسانه ها موضوع سوء تفاهم صورت گرفته بود که تیم لیگ قهرمان لیگ برتر افغانستان ای در مسابقات بنگلادش شرکت میکنه. این موضوع رو آقای کاظمی کمک اگر واضح بسازن. در بنگلادش مگر جنوب آسیا جامش نیست، تیم ملی قرار نیست در اونجا بازی بکنه؟
مسابقات بنگلادش مسابقات قهرمانی باشگاه جنوب آسیا است.
خب
تیم اسپینر بازان پس فردا حاضر این مسابقات میشه در بنگلادش و این مسابقات 8 باشگاه از 5 کشور جنوب آسیا حضور دارن.
چی وقت آغاز میشه این؟
چون به این مسابقات تیم پس فردا میره و از روز دوشنبه مسابقات آغاز میشه در شهر بنگلادش که تیم اسمی غربازان به نام لیگ افغانستان به این مسابقات حضور خواهد داشت.
در ترکیب از تیم اسپین غربازان کیها شامل هستند؟ یک سلسله بگومگوهای از بازیکنان اسپین غربازان بلند شده بود که گویا تعداد از این بازیکنان از سفر ماندن. این چقدر حقیقت داره؟
بله، یکی که کادر مربیگری تیم تغییر کرده. آقای الیاس منوچهر به عنوان سرمربی و ایبرلای واحدی به عنوان مربی در تیم حضور دارن و به این دلیل که تا لیگ برتر فوتبال افغانستان که به پایان رسید هنوز قهرمان مشخص نشده بود و مسئولین برگزاری جام باشگاه آسیا بسیار زیاد عجله داشتن که ما تیم قهرمان معرفی کنیم، در حالی که لیگ ما به پایان نرسیده بود. به این دلیل بعد که اسمی غربازان قهرمان شد به زودترین فرصت لست تیم اعلام کردن و بعد این مسابقات میرسن، ولی وقتی که راجستر میخواستن بکنن اکثر بازیکنانی که در اسپین غربازان بودن چون عضو تیم‌های ملی نبودنش که داشتن پاسپورت نداشتن و به یه آخر مشکلات گرفتن پاسپورت در افغانستان بسیار زیاد تاز میخوره، بخصوص که پاسپورت بتونن بگیرن. به این دلیل یک تعداد از بازیکنان تیم اسپین غربازان نتونستن در این مسابقات حضور پیدا کنن و همچنان وضعی که آقای الیاس منوچهر هدایت تیم گرفت خواست که تیم خود را تقویت کنه، چون در مسابقاتی که در باشگاه برگزار میشه هر تیم اجازه 3-4 بازیکن کمکی داره در کنار خود داشته باشه. به همین دلیل از تیم دمیوند اتالان و تیم شاهین آسمایی 3-4 بازیکن کمکی به تیم دعوت شده و بازیکنانی که نتونستن که در این سابقه حضور پیدا کنن، چون لیستی که از اسپین غربازان میره تمام معمول لیست بود که در لیگ اشتراک کرده بودن، ولی به دلیلی که پاسپورت نداشتن که بازیکنان سفر بسیار عاجل بود
مگر از قهرمانی جام از ختم جام تقریبا دو سه هفته میگذره و این سفر رسمی بود، آیا امکان ازی وجود نداشت که با گونه ویژه اینا پاسپورتای خود بگیرن؟
این شرایط امکان داشت که بتونن که حضور داشته باشن و بتونن که پاسپورت بگیرن، ولی در گذشته که ما این موضوع رو بررسی کردیم بخصوص برای تیم‌های ملی نیروی سرشان رساله ما که سفر داشتن به دلیل که ازدحام بسیار زیاد است در ریاست پاسپورت و حتی خود رئیس پاسپورت اعلام کرده که هیچ واسطه ای حتی از پارلمان از کابینه و از هیچ چیز قبول نداره و باید سلسله مراتب برای شما گزارش خود داشته باشن که
بله.
چنین چیزی در ریاست پاسپورت صورت گرفته و میتونستیم از طرف وزارت خارجه پاسپورت خدمت برای بچه ها گرفته شد و چون تیم باشگاهی بود و تیم باشگاهی تیم ملی نمیشه که بتونه وزارت خارجه برایش پاسپورت خدمت صادر کنه، به همین دلیل اینجی ماند که وزارت خارجه همکاری خواست از یا ریاست پاسپورت که یک تیم ملی بود کنه نتونستن پاسپورت های خود جنازه.
چند نفر از بچه های تیم اسپین غربازان از این سفر ماندن؟
ما فکر میکنم حدود 6 یا 7 باز کنه.
پس تمام تیم اسپین غربازان مانده سفر کاملا تیم دیگه میره در این سفر؟
5-6 نفری که مانده هم باز کنن ذخیره هستن به غیر از دیسه باز کنه اصلی، مثل فهیم افکار که کپتان تیم هست و دروازه‌بان این تیم که جز باز کنن اصلی بودن از بسمانن دیگه تمام باز کنن اصلی تیم اسپین غربازان در ترکیه تیم هست.
کپتان و دروازه‌بان تیم اسپین غربازان از سفر ماندن، های امکانات از این وجود داره که در طول رقابت های ناره شما روان بکنن؟
چون بازیکن‌ها باید راجستر بشن بر اساس نمبر پاسپورت و کارتی که صادر میشه، من فکر نمی‌کنم این دو بازیکن بتونن اشتراک کنن، ولی فدراسیون فوتبال رایزنی های خودش انجام داده و اقدام کرده برای گرفتن پاسپورت خصوصی دو بازیکن که حداقل این دو بازیکن خوب تیم اسپین غربازان بتونن که در مسابقات حضور داشته.
چرا هیئت رهبری تیم تغییر کرد؟ مگر قرار نبود که تو مربی تاجیکی بودم راشن برن؟
مربی تاجیکی بخاطر که قرار داشت تنها بر لیگ برتر فوتبال افغانستان که در همون یک ماهی که برگزار میشد و اون مربی هم خودش در روسیه زندگی میکنه، در روسیه بود زمانی که تیم هم اونجا بود، آقای کارگر که باش صحبت کرده بود نمیتونست به طریق مسائل کاری که اونجا داشتن و کورسایی که پیشوری داره کورسه قرار است که لسانس بیره در تاجیکستان آغاز بکنه و قبل از تیم معرفی شده با همدلی نتونست اشتراک بکنه و فدراسیون تصمیم گرفت تا الیاس منوچهر در کنار تیم باشه.
تشکر. فکر نمی کنند که کمک عدم اعتماد برای اولین بار وقتی که تیم شامل رقابت های جنوب آسیا میشه بین بازیکن ها در آینده ایجاد بکنه؟ فدراسیون فوتبال، شما به عنوان سخنگو و مسئول مطبوعاتی ایزی فدراسیون برای بازیکن های فوتبال اسپین غربازان، چی گفتنی دارن؟
ما فکر میکنیم که موضوعاتی هست قبل از لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن شروع شد و اعلام شد که قهرمان این لیگ عازم مسابقات جام باشگاه آسیا شود، جنوب آسیا شود،
بله.
تمام بازیکنان گفته شد که میتونن تا وقت ختم حداقل پاسپورت چیز شخصی است و هر کس باید برای خودش یک پاسپورت داشته باشه. وقتی ما اعلام شد که میتونن که پاسپورت های خود بگیرن، چون معلوم نبود که کدام تیم قهرمان میشه، من فکر میکنم یکی از بخش های کمکاری خود بازیکنان و کم توجهی خود بازیکنان و همچنان کادر فنی هم تیم بوده که نتونستن که برای بازیکنان خود تا ختم لیگ بسیار راحت میتونستن بگیرن و شاید حتی بازیکنان اسپین غربازان این توقع رو نداشتن که بیان قهرمان لیگ برتر فوتبال افغانستان شدن. به همین دلیل اکثر بازیکنان این تیم که سابقه ملی نداشتن شدنشان پاسپورت در اختیار نداشتن، در حالی که بهشان گفته شده بود که هر تیم میتونه که بازیکنان خودشان از پاسپورتاشون در اختیار داشته باشن و بوده باشن. تیمی که قهرمان شد معرفی شد یک بخش صورت میگیره و بخش دومی هست که هر تیم بخصوص کسایی که به جام باشگاه میرن حقی رو دارن تا برای تغییر تیم خود 4-5 بازیکن کمکی بگیرن که این فکر میکنم در کل دنیا
رایج است
که هستن این کار رو انجام میدن، ولی مهمترین بخشش همی هست که اینا خواستن برای تغییر تیم، چون بالاخره تیم به نام اسمی غربازان این سوقات وجود داره و اکثر بازیکنانی که در ترکیب تیم بودن در ترکیب اصلی تیم بودن و هنوز هم به ترکیب تیم هستن بغیر از دوست بازیکن اصلی که نبودن و یک تراز بازیکنان ذخیره ای تیم، ولی دیگر ترکیب کاملا اسمی غربازان است و باید وقتی که تیم میتونم دیگه از کشور میره دیگه فرق میکنه که تصمیم بر بازان نیست که دیگه برسر
فقط هم اگر بگویم بسیار خلاص آقای کاظمی که دروازه‌بان تیم کی است و کپتان از این تیم کی خواهد بود؟
کپتانش هنوز معلوم نیست که کی خواهد بود ولی دو دروازه‌بان دارد چیزه که امیر یوسفزای و تیم شاهین آسمایی و یکی دیگه دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغانستان یاسین که در لیگ برتر فوتبال کابل بازی می‌کنه در تیمی که قهرمان لیگ کابل شد.
تشکر جناب آقای سیدعلی کاظمی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان از حوصله‌مندی و صحبتتان. شنونده های عزیزی بود برنامه هفته لیگ رادیویی با خبرهای بسیار خوش همراه بودیم و انشاءالله که باز هم خبرهای بهتر و بهتری در بخش های مختلف ورزشی افغانستان بشنویم. با رادیو آشنا باشین، برنامه های ما ادامه داره. همکاران سرویس پشتو در استودیو هستند. خدا و خنده با شما باد.